بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسه گذشته سؤالی را مطرح کردیم به این مضمون که آیا در اسلام شکل خاصی برای حکومت تعیین شده یا تعیین شکل حکومت به عهده مردم یا مقام خاصی گذاشته شده. این یکی از مسائلی است که امروز در جامعه ما مطرح است و اطرافش بحث‌های مختلفی انجام می‌گیرد و ابهام هایی وجود داره که کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه در اثر اون ابهام ها از مسیر صحیح فکر اسلامی منحرف میشند. ابتدا من سعی میکنم سؤال را خوب باز کنم و شبهه را طوری مطرح کنم که نقطه های ابهامش و لغزشگاهاش روشن بشه. اون وقت بپردازم به توضیح مطلب به گونه ای که این ابهام ها رفع بشه و جای سوء استفاده باقی نمانه. ما ببینیم که امروز در کشور خودمون که انقلاب اسلامی انجام گرفته و امام راحل قربان یک فقیه عالی مقام معمار این جمهوری اسلامی بودند و قانون اساسی مورد تأیید ایشون بود و همینطور ساختار حکومت و بارها به صورت‌های مختلف تأیید این دستگاه و این نظام را تأکید می‌فرمودند، می‌بینیم که این شکل حکومت قبلا در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این خصوصیات وجود نداشت. از یک طرف تفکیک قوا اونطور که امروز معروف است در قانون اساسی ما هم رعایت شده که مجموعه دستگاه حکومتی به سه قوه تقسیم میشه، قوه مقننه و مجریه و قضاییه. به این صورت هم حتی ما در زمان پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین دقیقا نمیتونیم نشون بدیم که چنین تفکیک وجود داشتی. و بعد در خصوصیاتش که فرض کنید رئیس قوه مجریه بعد از مقام رهبری مهمترین مقام رسمی کشور است، بعدش رئیس قوه قضاییه، بعد رئیس مجلس شورای اسلامی، چنین چیزهایی ما سراغ نداریم، در فقه اسلامی نبوده، در زمان ائمه اطهار وجود نداشته. یا بعضی چیزهای دیگری که حتی در همین زمان 20 ساله بعد از پیروزی انقلاب هم تغییراتی درش پیدا شد. در ابتدا بعد از ریاست جمهوری نخست وزیر وجود داشت که اون باید کابینه تشکیل بده، ولی بعد در تغییری که در قانون اساسی داده شد پست نخست وزیری حذف شد و رئیس جمهور خود متصدی اداره این کشور است. خب این کدومش موافق اسلام است؟ بودن نخست وزیر موافق اسلام است یا نبودنش؟ اینا رو هیچ کدوم نمیتونیم پای اسلام بگذاریم، بگیم اسلام فرموده که باید مردم رأی بدن رئیس جمهور انتخاب کنن. خب این سابقه نداشته در اسلام. بعد قوای حکومتی تقسیم بشه به این ترتیبی که الان در قانون اساسی هست و سایر مطالبی که به دنبال این میاد، اینا ما سابقه ای نداریم، نمیتونیم اینا رو به حساب اسلام بگذاریم. پس اینا مؤید این است که اسلام شکل خاصی برای حکومت تعیین نکرده. خب وقتی تعیین نکرده، لابد به عهده مردم گذاشته دیگه. پس مردم هستند که باید شکل خاص حکومتشون را تعیین کنند، قانونشون را خودشون تصویب کنند و همینطور سایر مسائلی که مربوط میشه به اونها. و از اینجا اون وقت استفاده میکنند که این که گفته میشه حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی یا حکومت باید از طرف خدا تعیین میشه، اینها با این مسائل نوعی تناقض داره. و حتی همین تعبیر جمهوری اسلامی هم خود این هم یک تعبیر تناقض‌آمیزی است. برای اینکه معنای اینکه جمهوری است این است که اختیار دستگاه حکومت به دست جمهور مردمه، یعنی توده‌های مردم. و از اون طرف وقتی میگیم اسلامی است و باید ولی فقیه در رأس حکومت باشه، مخصوصا اگر گفتیم مشروعیت ولایت فقیه از طرف خدا و از طرف امام زمان سلام الله علیه هست، معناش این است که این نظام یک نظام الهی است نه مردمی، یعنی از بالا مشروعیتش ثابت میشه. خدا باید پیغمبر، پیغمبر امام معصوم، امام معصوم ولی فقیه را تعیین کنه و اون وقت از مقام ولایت فقیه مشروعیت به سایرین سرایت میکنه. اگر جمهوری است دیگه اینا معنا نداره، مردم هرچه انتخاب کردن همونه. اگر اسلامی است پس دیگه جمهوری نباید بگیم. این مسائل را کم و بیش میشنوید، در روزنامه ها مطرح میشه، در میز گردهایی که در تلویزیون برگزار میشه گاهی صریحاً گاهی تلویحاً به این مطالب اشاره میشه. دیگر رسانه‌های بیگانه و رادیو تلویزیون‌های خارجی و مجلات خارجی هم که الا ماشاءالله روی این مسائل مانور میدند و حکومت اسلامی ایران را یک حکومت متناقضی و یک نوع استبداد دینی قلمداد میکنه. اینه که لازمه ما در این مسائل یه مقداری بازتر صحبت بکنیم و ریشه این مسائل ببینیم چی از دیدگاه اسلامی. آیا واقعا ما که میگیم حکومت حکومت اسلامی است یا جمهوری اسلامی است، اسلامیت اقتضا میکنه که شکل حکومت، ساختار حکومت باید از طرف خدا تعیین بشه، در قرآن آمده باشه، در روایات یا در لااقل سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین باشه، یا نه معنای حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی اینا نیست. پس چیه؟ اسلامی بودن یک نظام به چیه؟ اگر ساختارش را اسلام تعیین نمی کنه، که خب دیدیم شواهدی هم هست که اسلام تعیین نکرده اینا را، پس اسلامی بودنش به چیه؟ در این زمینه بحث‌های زیادی است. اینه که من مقدمه را عرض کردم برای اینکه شنوندگان عزیز به اهمیت این مبحث و مغالطاتی که در این زمینه هست و تفسیرهای نابجایی که نسبت به مبانی اسلامی میشه توجه کنند و با دقت به این مباحث گوش بدند و خودشون هم در این زمینه مطالعاتی داشته باشند تا مطالب کاملا پخته و حل شده بشه. بله، ما ادعا نداریم، نه ما و نه هیچ کسی دیگری، که اسلام آمده ساختار حکومت رو تعیین کرده و گفته باید به این شکل باشه که مثلا رهبر در رأس هرم قدرت باشه، بعدش رئیس جمهور، بعد نخست وزیر یا منهای نخست وزیر الی آخر. و حتی قوای سگانه، قوای مقننه و مجریه و قضاییه باید از هم تفکیک بشه. اینا را هیچ جا ما در اسلام سراغ نداریم، نه در قرآن چنین چیزی آمده، نه در روایات و نه حتی سیره و رفتار عملی پیغمبر اکرم و مطهر بر این امر بوده، اینها نیست. پس اگر کسی ادعا کند که حکومت اسلامی حکومتی است که ساختار و تشکیلاتش را هم اسلام تعیین میکنه و خدا تعیین میکنه یا اولیای دین تعیین کردن، این مورد ادعای ما نیست و نه در کلمات امام راحل رضوان الله علیه، نه مقام معظم رهبری و نه سایر طرفداران انقلاب و حکومت اسلامی چنین چیزهایی نبوده و نیست. مسلماً ملاک اسلامی بودن نظام ما به این نیست که ساختار حکومت و تشکیلاتش و تفکیک قوا از طرف خدای متعال شده باشد. اون وقت سوال میشه که پس چیه ملاک اسلامی بودن؟ و در ضمن این سوال هم مطرح میشه که حالا اگر اسلام نیامده ساختار حکومت، شکل حکومت رو تعیین کند، این نقصی برای اسلام نیست؟ مگر اسلام همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان را بیان نکرده؟ مگر اسلام دین کاملی نیست؟ پس چرا ساختار حکومت رو تعیین نکرده؟ نفرموده که شکل حکومت باید چه جور باشه، ساختارش چگونه باشه، تشکیلاتش چگونه باشه؟ اول اجازه بدید همین سوال را جواب بدم که اگر شما درست دقت بفرمایید، اسلام به عنوان یک دینی که از یک جامعه کوچک زمان پیغمبر اکرم باید چنین جامعه را اداره کند تا پیچیده ترین جوامع بشری و جهانی را، اگر بخواد شکل خاصی برای حکومت تعیین بکنه، چنین چیزی امکان عمل نداره اصلا. یعنی حکومتی که فرض بفرمایید در شهر مدینه زمان پیغمبر اکرم تشکیل شد که جمعیت مردم شاید به 100,000 نفر نمی رسید، شاید که قطعا در داخل خود مدینه اینقدر مسلمان نبود. حالا با اطرافش و جوانبش تا اواخر که پیروزی های نصیب مسلمان ها شد و گسترش پیدا کرد، یه مقداری جمعیت مسلمان ها بیشتر شد، ولی یک شهر ساده ای بود و که مش روستاها و عرض کنم که بیابان نشین ها و قبائل عربی که اطراف مدینه زندگی می کردن در حجاز، و کم کم گسترش پیدا کرد تا زمان خلفا و بعد زمان امیرالمؤمنین کشورهای وسیعی را شامل شد که مثل ایران و مصر و عراق و سوریه و اینا همه بخشی از اون کشور عظیم اسلامی شدن در ظرف مدت خیلی کوتاهی، کمتر از نیم قرن. خب اگر اون روزی که پیغمبر اکرم اون حکومت کوچک را در مدینه تشکیل دادند میخواستند یک شکلی برای حکومت تعیین کنند که مجموعه این کشورهای اسلامی را که بناست بعد از 50 سال ملحق به کشور اسلامی میشه، همه اونها را در بر بگیره و بتونه همه اونها را اداره کنه، در اون زمان تعیین چنین شکل حکومتی امکان نداشت. و اگر بیان میشد که حکومت اسلامی باید دارای این ابعاد باشه و از این تشکیلات برخوردار باشه، یک حرفهای رؤیایی و تخیلی تلقی میشد و از یک طرف چون زمینه عملش وجود نداشت، یک کار لغوی به حساب می اومد. علاوه بر این که در ظرف همون 50 سال این همه تحول در شرایط زندگی مسلمان ها پدید آمد و اشکال مختلفی از حکومت را می طلبید، در آینده هم مسلمان ها و جهان به طور کلی در معرض تحولات بیشمار و غیر قابل پیشبینی، غیر قابل پیشبینی برای انسانهای عادی البته بود، و اگر میخواستند برای هر دورانی یک شکل خاصی از حکومت رو تعیین کنند، یک دایره المعارفی برای اشکال حکومت، حکومت مفروض در دورهای مختلف باید تدوین میشد و تشکیلات و شرایط و ساختار این حکومت باید بیان میگردید که در اون زمان امکان عمل نداشت و امکان دریافت و حفظ و یادداشت اینجور مسائل هم نبود. با توجه به اینکه اصولا تعداد کسانی که خوندن و نوشتن بلد بودن در اون زمان خیلی کم بود، چرا سبه اینکه دانشمندانی که بتونن این مسائل رو از هم تفکیک کنند و اصلا بفهمند که شارع اسلام چه مطالبی رو داره بیان میکنه. حاصل مطلب این که ساختار حکومت به حسب شرایط زمانی و مکانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی دائما در حال تغییر و تحوله و نمیشه برای زندگی اجتماعی در طول تاریخ یک شکل خاصی از حکومت رو تعیین کرد که در همه مراحل، در همه سرزمین ها، در همه زمان ها قابل اجرا باشه. این از احکام متغیر اسلام است. ما در اسلام یک سلسله احکام ثابت داریم که برای همیشه در همه جا باید اجرا بشه، ولی یک سلسله احکام متغیر داریم که تغییراتش تابع به اختیار ولی امر مسلمین گذاشته شده تا حضرات معصومین هستند، به عهده اونهاست، بعدم به عهده جانشینانش. پس تصور این که اسلام بخواهد شکل حکومت را برای هر زمانی متناسب با اون زمان تعیین کنه یک توقع بیجایی است و کار لغوی است. اصلا امکان عمل برای چنین چیزی در شرایط عادی نیست. بنابراین تعیین نکردن شکل حکومت برای هر زمانی این نقص اسلام نیست. بله، اگر اسلام راهی هم برای تعیین شکل حکومت در شرایط مختلف قرار نمیداد، این را ممکن بود نقصی برای اسلام به حساب آورد. بگیم نه، خود اسلام مشخصا اشکال حکومت را برای سرزمین ها و برای زمان های مختلف تعیین کرده و نه هیچ راهی برای تعیین اینها معین کرده، این را میشد بگیم نقصیست برای اسلام. اما خوشبختانه اینجور نیست. برای این احکام متغیر اسلام راهی قرار داده که در بحث قانون گذاری که بخشی بود که سال گذشته در اطرافش بحث کردیم اشاره کردیم که برای این شرایط متغیر زمانی و مکانی اختیار به ولی امر مسلمین داده شده که با توجه به مبانی و ارزش‌های کلی اسلام و توجه به مصالح متغیر زمان و با مشورت با صاحب نظران این احکام متغیر را تعیین کنند و تعیین اونها باعث میشه که مردم هم موظف باشند اونها را عمل کنند و به یک تعبیر، به یک اصطلاح میشه احکام ثانوی اسلام. البته باز گفتم به یک معنا، برای اینکه احکام ثانوی اصطلاحاتی داره، یه اصطلاحش اینه، منظور احکام حکومتی است. پس این اشکال که اگر اسلام شکل حکومت رو تعیین نکرده باشد این نقصی است برای اسلام، جوابش این است که چنین کاری امکان عمل نداره، به خاطر اینکه اونقدر شرایط در طول تاریخ متغیر هست و در هر زمانی و در هر قطری از اقطار کشورهای اسلامی شکل خاصی و ویژگی خاصی را میطلبد که جمع کردن همه اینها و تعیینش در آغاز بعثت پیغمبر اکرم امکان نداشت. از این باید چشم بپوشیم، فقط انتظار این را جا دارد داشته باشیم که در اسلام یه پیشبینی کرده باشی که در شرایط متغیر چه باید کرد، چه مقامی باید شکل خاص حکومت را تعیین کند تا مردم دیگه سرگردان نمونند دچار حیرت و اختلاف و تنش و برادرکشی نشن. این کار رو ما معتقدیم اسلام کرده از راه همون اعتباری که به ولایت فقیه داده. خب حالا سوال اصلی را که مطرح کرده بودیم این بود که حالا که اسلام شکل خاصی رو برای حکومت تعیین نکرده، این معناش این است که اصولا مسائل حکومت یه مسائل عرفی دنیوی است که به مردم واگذار شده و اسلام درباره اونها هیچ اظهار نظری ندارد. آنچنان که کسانی که تحت تأثیر فرهنگ غربی و به خصوص لیبرالیسم قرار دارند امروز میگن و مینویسند و بحث میکنند و طرفداری میکنند که اصولا مسائل حکومت یه مسائل دنیوی است، مسائل گاهی تعبیر عرفی و دنیوی است و اینا ربطی به دین نداره، اسلام در اینا دخالتی نکرده. شاهدش هم همینه که نگفته باید حکومت جمهوری باشه یا سلطنتی، مثلا پارلمانی باشه یا ریاستی باشه، اینا رو نگفته اسلام. نخست وزیر لازمه یا نه، رئیس جمهور خودش باید مدیریت کشور داشته باشه، چون اینا رو نگفته پس معلوم میشه که اصلا مسائل حکومت از قبیل مسائلی نیست که ما از دین بطلبیم و انتظار داشته باشیم که خدا و پیغمبر راجع به اونها سخنی گفته باشن. اینا مربوط به امور دنیاست، خود مردم باید روش تصمیم بگیرن. و اون وقت اندکی وسیع‌تر نه تنها ساختار حکومت و شکل حکومت را مردم باید تعیین کنن، قوانینش هم را باید خود مردم وضع کنن و رو برخلاف قوانین اسلام باشی. خب اون وقت سوال میشه که پس چطور در خود قرآن در روایات متواتر ما احکامی داریم که مربوط به مسائل حکومتی است، در مسائل قضا، در مسائل مالیات ها، در مسائل اجتماعی دیگه، احکام جزایی، اینها قوانین زیادی داریم. کتاب‌های فقه ما اکثرش مربوط میشه به مسائل حکومتی. اگه بناس مسائل حکومتی جزء مسائل عرفی و دنیوی باشه و به خود مردم واگذار شده، پس اینا چیه؟ این همه احکامی که در قرآن و روایات هست. خب این یک بنبستی است برای این دگراندیشان به اصطلاح. برای خروج از این بنبست راه‌هایی را پیمودند که حالا بحث من در سر اون راه‌ها نیست، اگه بخوام وارد بشم از بحث اصلیم دور میشم. یکی این که گفتن معروف‌ترش اینه که بله اینها برای رفع نیازهای صدر اسلام بود. بله اینا مسائل حکومتی است، اسلام هم دخالتی کرده در این مسائل، اما برای همون زمان خود پیغمبر اکرم. به هر حال اون زمان هم مردم احتیاج داشتن به اینکه یه قوانین حقوقی و جزایی در جامعه اجرا بشه. برای اون زمان این دستورات داده شد، آیات و روایاتی که مربوط به مسائل حکومتی و سیاسی و قضایی و ماننده این هاست، مربوط به همون زمان هاست. اما دیگه در این دوره به خصوص دوران مدرن دیگه اون قوانین کارایی نداره و باید اونا رو گذاشت کنار. این چیزیست که بسیاری از مدعیان اسلام بیان میکنن، گاهی صریحاً میگن احکام اسلام، احکام اجتماعی اسلام مختص به صدر اسلام بوده و در دوران جدید کارایی نداره و اصلا برای این زمان ها هم نازل نشده بودی. و گاهی هم تو پرده میگن، تصریح نمی کنن، اما مثلا میگن که قانون بریدن دست دزد این برای جلوگیری از دزدی و خیانت بود، برای امنیت مالی جامعه بود. حالا ما اگه یک راهی پیدا کردیم که بهتر از این قانون امنیت مالی جامعه را حفظ کند، باز هم باید از همون روش استفاده کنیم؟ نه دیگه، چون ملاک این قانون، هدف این قانون، غایت این قانون حفظ امنیت مالی جامعه بودی. در اون زمان جز از این راه نمیشد، یا لااقل این هم یکی از روش هایی بود که میشد برای امنیت مالی جامعه دست دزد را ببرن. ولی امروز ما راه های بهتری داریم که دیگه توأم با خشونت نباشه، با این کارهایی که کرامت انسانی را مخدوش میکنه دست یک انسانی را ببرند، این با کرامت انسانی نمیسازه، این یک کار خشونت آمیزی است. گاهی هم تلویحا میگن یک کار وحشیانه است. اینا با این زمان نمیسازه، بنابراین این احکام اسلام را باید گذاشت کنار و اینا اصلا ربطی به این زمان ها نداره. ما در یک زمانی زندگی میکنیم که یک پدیده‌ای به نام مدرنیته تحقق پیدا کردی و اصلا شرایط اجتماعی به کلی عوض شد. یه زندگی نویست، یه جامعه جدیدیست، شرایط خاصی به وجود آمده که اصلا با شرایط اجتماعی زمان پیغمبر ائمه به کلی تفاوت داری. بنابراین دیگه جایی برای اجرای اون قوانین وجود نداری. همه اینا از کجا ناشی شده؟ ابتدا از اینجا گرفتن، گفتن اسلام که شکل حکومت تعیین نکردی، پس به مردم واگذار کرد. حالا که شکل حکومت رو به مردم واگذار کرده، پس قانونش هم به مردم واگذار کرده. در اون جاهایی که قانون مشخصی اسلام بیان نفرموده، خب جا داره که بگیم مردم قانون وضع کنه. اندکی وقتی وسیع تر شد میگم اون جایی هم که قانون دارد اسلام، مردم حق دارن تغییر بدن، نسخ کنند قانون اسلام را. و علی الاسلام السلام، فاتح مع الصلوات. خب حالا این شبهه واقعا در مقابل این ما چی باید بگیم؟ اجمالا اشاره شد که ما در اسلام احکام متغیری داریم، احکامی که چون احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و این زندگی انسان در این دنیا در بخشی از امورش تابع شرایط متغیر است. اما اینکه کدام یک از احکام اسلام ثابت است و کدام متغیر، خب این دینشناس میخواد، همون که ما اسمش رو میزنیم فقیه، مجتهد. او که با روح اسلام، با منابع اسلام، با کتاب و سنت، با سیره پیغمبر و امام آشنایی داشته باشه، او میتونه تشخیص بده که کدام یک از احکام اسلام احکام ثابت هست و کدام متغیر. نمونش چیه؟ امارش چیه؟ علامتش چیه؟ این کار هر کسی نیست. صرف این که ما فل جمله احکام متغیری داریم، این ایجاب نمی کنه که بگیم همه چیز متغیر است. اگه همه چیز متغیره، پس دیگه چی میمونه برای اسلام؟ پس از چه اسلامی ما میخوام دفاع کنیم؟ پس چرا انقلاب اسلامی انجام دادیم؟ همون زمان شاه هم ممکن بود که یه احکامی فل جمله رفرمی انجام بگیرد و یک مصالح خود مردم بیاد یه قوانینی وضع کنند بر اساس دموکراسی لیبرال و اسلام هم میشد همون دیگه، چون اسلام قوانینش ثابت نیست، همه چیزش امکان تغییر داری. اگه اینجور بود پس اصلا یه انقلاب بی خود انجام گرفت، بی خود ما این همه صدها هزار شهید دادیم، این همه مشکلات رو تحمل کردیم. ولی اونها صریحا و گاهی هم زیر لبی میگن آری بی جا کردید. اگه شما پیرو ملی گراها بودید، هم مصالح جامعتون رو تأمین میکردید، هم این همه خسارت تحمل میکردید. همون روش ملی گراها رو پیش میگرفتید بر اساس دموکراسی لیبرال، از کنم مبارزات انتخاباتی انجام میدادید، نماینده مجلس میفرستید، مردم قوانینشون طبق دلخواه مردم و موکلینشون تغییر میدادن. اسلام هم میشد همینا دیگه، چون اسلام که چیز ثابتی نداره. این حاصل اون چیزیست که امروز با الهام گرفتن از تئوریسین‌های خارج از مرزها در بعضی از مطبوعات دنبال میشیم.
برای اینکه به افرادی که علاقه به اسلام و انقلاب دارند این اهداف خودشون را بقبولانند و تزریق کنند، از یک جاهایی از این نقطه های ابهامی
شروع میکنند، از یک مطالب متشابهی، برای اینکه کسانی که تعمق در مسائل اسلامی ندارند و به خصوص جوانانی که هنوز فرصت مطالعه در مسائل اسلامی را پیدا نکردند تحت تأثیر قرار بدهند. از جمله همینه، از همینجا شروع میکنند. میگه شما میگید حکومت اسلامی، ولی اسلام که نگفته جمهوریت، اسلام که تفکیک قوا نگفته، اسلام که این تشکیلات نگفته. پس حالا که اینا نگفته پس هیچی نگفته، پس همه اینا را مسائل حکومتی را به خود مردم واگذاشته. خب باید اون کسانی که به اصل اسلام معتقدند، به خدا و وحی و قرآن و اینا معتقدند، ما مخاطبمون چنین کسانی هستن، اون کسانی که این حرفا رو به بازی میگیرند و اینا رو اسطوره حساب میکنند و از قبیل خیال بافی ها و رؤیا ها تلقی میکنند، با اونا کاری نداریم. اون کسانی که واقعا معتقدند خدایی هست، واقعا معتقدند خدا پیغمبری فرستادی و این قرآن کتاب اوست، به چنین کسانی ما صحبت میکنیم و مخاطب ما اینا هستن. به اینا عرض میکنیم که این قرآن صریحاً مطالبی را فرموده، احکامی را فرموده که هیچ قابل استثناء نیست. نه تنها قابل استثناء نیست، با تأکیدات و تشدیدات فوق العاده ای اصرار کرده که به هیچ وجه خدشه‌ای در اینها نباید وارد بشه. از جمله احکام قضایی اسلام. خب ما در اسلام مسائل زیادی داریم، مطالبی داریم، یک آیه داره، دو تا آیه داره، سه تا آیه داره، 10 تا حدیث داریم دربارش. اما بعضی مسائل است و اون هم به صورت عادی بیان شد، اما این مسائل اونقدر با شدت لحن بیان کرده که پشت آدم می‌لرزه. در این که باید قضاوت بر طبق احکام اسلامی باشد و از اینها به هیچ وجه تخطی نشه، یه آیه شو می‌خونم، البته به مناسبت‌های دیگه هم قبلا اشاره کرده بودم، ولی خود قرآن هم آیات مکرر داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. می فرماید اون کسانی که برای قضاوت در دعاویشون، در مشاجراتشون، در اختلافات که بینشون پیش میاد، معمولا هم امور مالی است، گاهی هم امور ارضی، ناموسی، جانی هم هست، اموری که مردم به محاکم و دادگاه ها مراجعه می کنند، اگر کسانی ادعای اسلام می کنند اما برای حل خصومت هاشون، حل دعواهاشون، نمیان پهلوی تو و از تو قضاوت بخواند، بعد هم که تو قضاوت کردی از عمق دل قضاوت تو را بپذیرند، در ته دلشون هم هیچ نگرانی نداشته باشن، چه به نفعشون باشه چه به ضررشون، اگر کسانی این چنین نبودند به خدا قسم چنین کسانی ایمان ندارند. قسم را خدا میخوره ها. فلا و ربک، یکی از صیغه های خیلی شدید قسم هست، خود خدا قسم میخوره، قسم به پروردگارت. کسانی که این چنین نیستن که برای مسائل قضاییشون تابع حکم تو باشن، یعنی همون حکمی که لتحکم بین الناس بما اراک الله، وظیفه تو هم این است که قضاوت بکنی به همون چیزی که خدا به تو ارائه داده. اگر کسانی راضی نشدند به قضاوت تو، یا حتی آمدند پیش تو، قضاوت براشون کردی، عملا پذیرفتند، اما ته دلشون راضی نیستند. اگه ته دل هم راضی نباشند، به خدا قسم، به پروردگارت قسم که اینا ایمان ندارن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. هیچ احساس تنگی و ناراحتی در عمق دلشون نکنه و یسلمو تسلیما، کاملا تسلیم امر و قضاوت تو باشن. اگه اینجوری شدن ایمان دارن، ولی دروغ میگند، منافقند، به احکام خدا و به رسالت تو ایمان نیاوردند. اگه تو را رسول ما میدانند و تو بر طبق حکم ما قضاوت میکنی نمیپذیرند، این یک تناقضی است. چگونه ممکن است واقعا به رسالت تو باور دارند اما حکم تو را نمیپذیرند؟ و چندین آیه‌ای که پشت سر هم به فاصله یک آیه می‌فرماید کسی که بر غیر حکم خدا قضاوت کند فاولائک هم الکافرون فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون. سه تا آیه پشت سر هم. آیا کسی که این قرآن را با این لحن ملاحظه می‌کنه احتمال میده که این احکام قضایی اسلام فقط مال اون همون 7-8 سال زمان پیغمبر بود یا اندکی بیشتر 20 سال بعدش؟ مثلا وقتی کشورهای اسلامی گسترش پیدا کرد و ایران و مصر و سایر کشورها به زمینه شد، دیگه به عهده خود مردم گذاشتن بگن حالا بیخود پرو هر که برید قضاوت کنین. این چنینه؟ یا این آیه مفادش این است که در هیچ شرایطی نمیشه حکم خدا را زیر پا گذاشت؟ و سایر آیاتی که من اینا به عنوان نمونه گفتم، لحن آیات به گونه ایست که هیچ عاقل منصفی که ایمان به قرآن داشته باشه واقعا اینا کلام خدا بدونه نمیتونه باور کنه که اینا ایستای محدودی است مال 20 ساله، با اینکه خودش مدعی است که تا روز قیامت مردم باید طبق این احکام عمل کنند و بعد از او پیامبری نخواهد آمد. و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون. و به هر حال اگر ابهامیم این آیات یا امثال اینها داشته باشید، دین شناس هست که باید تشخیص بده آیا مفاد این آیات اختصاص به یک زمان خاصی داره یا اطلاق زمانی داره، آیا اختصاص به قوم خاصی اون عربهای جزیره العرب در اون عصر داره یا سایر اقوامی هم که در ایران و روم و مصر و جای دیگه زندگی میکردن اونا مشمول همین قانون هستن. این یک راهیست که پیمودن برای این که بگن احکام اجتماعی سیاسی اسلام مخصوص یک زمانی بودی. حالا دیگه ما وقتی میگیم جمهوری اسلامی، اسلامیش دیگه تشریفاتی است. منظور اینه که خود مردم هر چی دلشون میخواد عمل کنن و رو 100% برخلاف حکم خدا باشی. و متاسفانه کسانی که هیچ انتظاری ازشون نمیرفت در مقالاتی در سخنرانی هایی همین گرایش را ابراز کردند. امیدواریم خدای متعال ایمان ما را تا آخرین لحظه زندگی حفظ کنه. خب اگر ساختار حکومت تعیین نشده، معناش این نیست که به کلی حکومت و قوانین حکومتی چه مربوط به قوه قضاییه، چه قوه مجریه، چه قوه مقننه و احیانا قوای دیگری که بعدها در تئوری‌های جدید فلسفه سیاست مطرح بشه، اونها همش به عهده خود مردم واگذار شده. خدا درباره اینا هیچ نظری نداره. ما یک سلسله در هر موضوعی گاهی یک احکام الزامی اثباتی داریم که باید عمل بشه. یه سلسله احکام نهیی داریم، زجری داریم که باید ترک بشه. بقیه اون چه بین این اوامر نواهی الزامی است چیزهایی است که مجاز است، خواه حالا حکم استحبابی و کراهتی داشته باشه یا اون هم نداشته باشه و مباح باشه، ولی به هر حال همش حکم خداست. اون جایی هم که ایجابی یا نهیی نداریم و معناش این است که در اینجا رفتار انسان‌ها آزاده است، به تعبیر روایات مطلق است، یعنی رهاست، مباح است، به اصطلاح فقها با خود مباح بودن یکی از احکام شرعی است، مباح بودنش هم حکم خداست. ما هیچ چیز نداریم در این عالم از مسائل فردی و اجتماعی که مشمول حکم خدا نباشد، یا واجب است یا حرام یا مستحب و مکروه یا مباح. البته در مسائل حقوقی دیگه مسئله مستحب و مکروه معمولا مطرح نمیشه، یا واجب است رعایت بشه یا واجب است ترک بشه و یا مباح است. مستحب و مکروه جنبه اخلاقی پیدا میکنه از نظر عرف حقوق و سیاست. به هر حال یک سوالی اینجا مطرح شده که خب حالا ما پذیرفتیم که اسلام راجع به اصل حکومت نظر دارد، شرایطی تعیین کرده، رأس هرم قدرت را شرایطش را تعیین کرده، بلکه نصب فرموده، اما سایر مسائلی را که تعیین نکرده آیا اینها را ما نمیتونیم بگیم به عرف واگذار کرده و دیگه ربطی به شارع ندارد و به تعبیر دیگری عقل مردم هرچه قضاوت کرد باید همون را عمل کرد؟ در اینجا گاهی بین بعضی کسانی که فی الجمله با مباحث اسلامی و فقهی و اینها آشنا هستند یه تعبیرات لغزنده ای مطرح میشه که ممکن است کسانی سوء استفاده کنند. میگن ما یک سلسله مسائل زندگیمون را از دین میگیریم، یعنی اون چه آیه قرآن داره، حدیث داره، یا حد اکثر از سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار استفاده کردیم، بقیهش را از عقل میگیریم. پس ما در زندگیمون دو منبع برای شناختن راه صحیح زندگی داریم، یکی دین، یکی عقل. این تعبیر در کلمات که توأم با مسامحه هست گاهی واقعا متدینین و صاحب نظران هم گاهی به کار میبرند و چون لغزشگاه داره من روش تکیه میکنم که توجه داشته باشیم. ما وقتی میگیم حکم شرعی یا حکم الهی دست کم دو تا اصطلاح داریم. یکی منظور از حکم شرعی یا حکم تعبدی یا حکم الهی که میگیم یعنی مفاد کتاب و سنت، یعنی چیزی که در قرآن آمده یا در حدیث معتبر آمده، این یک اصطلاح هست، میگیم این حکم شرعی است. و اگر از راه دیگری مثلا از راه عقل فهمیده باشیم اونو نمیگیم حکم شرعی، میگیم حکم عقلی. و حتی اگر در موردی که عقل چیزی را یقینا میفهمد بیانی از طرف شارع بیاد میگیم این بیان ارشادی است، اعمال تعبد درش نشده. حالا برای اینکه همه شنوندگان ما در جریان بحث قرار بگیرن، عقل ما به طور کلی میگه عدالت خوبه و ظلم بده، اینو دیگه همه ما میدونیم، هر عاقلی هر جای دنیا باشه این حکم عقل را قبول داره. گاهی گفته میشه در لسان فقها هم گاهی میاد که اگر ما آیه ای داشتیم که امر به عدل می کند این آیه ارشادی است، ارشاد به حکم عقل است، یعنی خود عقلتونم می فهمید که باید عدالت را رعایت کنید. شارع یک نوع تأکیدی است بر همون حکم عقل، ارشادی است به اون چه خود عقل هم می فهمد.
گاهی همش تعبیری به کار میره و این موجب این میشه که کسانی تصور کنند ما برای زندگیمون همه جا احتیاج به حکم شرع نداریم، بعضی جاها همون حکم عقل کافی است، طبعا اونجا دیگه خدا هم حاکمیت نخواهد داشت، برای اینکه حاکمیت خدا از راه احکامی است که در کتاب و سنت بیان فرمودی. وقتی خدا چیزی را بیان نفرموده بود پس در اونجا اعمال حاکمیت نکرده، اونجا را به عقل خود ما واگذار کرده. پس عرصه زندگی ما تقسیم میشه به دو بخش، در یک بخشش خدا حاکم است، در یک بخشش خود ما یا عقل ما حاکم است. پس معناش این است که همه جا خدا حاکمیت نداره، ما نباید در پی این باشیم که ببینیم هر جای خدا چی گفته، نه، بعضی جاها خدا چیزی نفرموده و اون را به خود ما واگذاشتی و معناش اینه که اونجا خدا حاکمیت نداری. این سوء استفاده ایست از این تعبیر مسامحه آمیزی که حتی در لسان فقیهان هم گاهی میاد که اونجایی که حکم عقلی قطعی داریم ما شارع دیگه اعمال تعبد نکرده، اونجا حکم ارشادی است و خود عقل کافی است. این طبق یک اصطلاح است که ما حکم شرعی را حکمی بدانیم که در کتاب و سنت آمده، این یه اصطلاح خاصی است. اما یه اصطلاح دیگری داریم ما و اون این است که حکم شرعی عبارت است از متعلق اراده تشریعی الهی، یعنی اونی که خدا از ما خواسته، یا به صورت الزام یا به صورت اباحه تعیین حکمشم کرده. اون چرا خدا از ما خواسته، منظور خدا این است که به اون ملتزم باشیم، این حکم خداست. خواه از راه کتاب و سنت و ادله تعبدی ثابت بشه، خواه از راه عقل. اگر ما از راه عقل فهمیدیم که خدا از ما چیزی را میخواهد، در واقع حکم عقل کاشف از حکم الهی است. ما از اون جهت به حکم عقل گردن می نهیم و تبعیت می کنیم چون می فهمیم که خدا از ما خواسته. عقل کاشف از اراده تشریعی الهی است. وقتی ما در فقه می گیم غیر از کتاب و سنت دلیل دیگری هم برای احکام شرعی داریم و اون حکم عقل است، معناش این است که حکم عقل در کنار کتاب و کنار سنت کاشف از حکم خداست. پس حکم خدا تنها اون حکمی نیست که در کتاب و سنت آمده، هر چیزی که متعلق اراده تشریعی الهی باشد اون حکم خداست. کاشفش خواه قرآن باشه، خواه سنت باشه و خواه عقل باشه. پس عقل هم راهی است برای کشف حکم شرع. به این معنا چیزی از رفتار انسان در زمینه فردی و اجتماعی، حقوقی و جزایی، داخلی و خارجی و بین المللی باقی نمی ماند جز این که مشمول حکم خداست. خواه اون حکم خدا با کتاب و سنت اثبات شده باشد و خواه از راه عقل، البته به شرط این که دلیل عقلی اونقدر گویا باشه که ما مطمئن بشیم خواست خدا در این زمینه همان است که با این دلیل عقلی اثبات شده است. وقت من گذشته، بیشتر مزاحمتون نشم، انشاءالله اگه حیات و توفیقی بود بقیه بحث را در جلسه بعد به عرضتون خواهم رسوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.